بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يعنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. نکاتی که درباره جریان شعیب سلام الله علیه به قومش مونده است عبارت از این است که این که وجود مبارک شعیب سلام الله علیه وقتی که مبعوث شد به قوم خود فرمود به این که اینی علی بینتین، که سخن در این بود بینه و معجزه او چیست، یک تذکری هم در این ضمیر لازم است. اون آیه عبارت از آیه 85 همین سوره مبارکه اعراف بود که فرمود و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینه من ربكم، که بحث بود بینه شعیب سلام الله علیه چیست. البته خیلی از معجزاتی که انبیاء علیهم السلام آوردن ولی قرآن تصریح نفرمود. مهمترین معجزه خود رسالت است. اگر بر اساس اون چرا که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است که اعرفوا الله بالله و رسول برساله و اولو الامر بالامر معروف و العبد بر احسان، اگر ما موظفیم رسول را با رسالت بشناسیم، خود رسالت بیانه است. منتها اون که رسول شناس نیست، رسالت شناس نیست، به دنبال معجزه جستجو میکنه، فهم میکنه. اگر خواستی از اهل مدین در جمع اونها حضور داشتن، این که وجود مبارک شعیب سلام الله علیه فرمود قد جاءت کن بینت کن من رب کن، همین رسالت او بین است. اگر بررسی میکردن آثار رسالت را میشناختن، او را رسول الله میدانستن، برای این که بهترین راه شناخت رسول رسالت است. چون که بهترین شناخت خدا خدایی است. اگر کسی معنای الوهیت را بشناسد خدا را بشناسد، چون که اگر کسی معنای امامت را و حقیقت امامت را بشناسد امام شناس خوبی هم خواهد بود. بله اشاره شد به این که برای خواص اگر در جمعشون باشن برای همین نکته است دیگر. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که این که فرمود فاوفل کیل و المیزان، که در سوره هود دارد مکیال و المیزان، این هم مکیال و میزان حسی را شان می شود، هم مکیال و میزان عقلی و معنوی را. اگر درباره موازین قسط از ائمه علیهم السلام رسیده که نحن الموازین القسط، این اختصاصی به اهل بیت علیهم السلام ندارن. اصولا اولیا و انبیا و معصومین در هر عصری میزان قسط اون عصر است. و اگر ما به وجود مارک استعمیر سلام الله علیه در عرض ارادت و زیارت عرض بکنیم السلام علیه یا میزان الاعمال، امم گذشتن به اولیایشون، به ائمهشون، به خلفایشون، به انبیاشون عرض ارادت میکردن، گفتن السلام علیه یا میزان الاعمال. بنابراین این ایفای کیل و میزان هم شامل کیل و میزان حسیست که در فروش کالاهای مادی کم ندهند، و هم کیل و وزن معنوی است که در ارزیابی ارزش‌ها، معارف، علوم نظری، ملکات عملی کم نیایند، هر دو را شان. برای اینکه اگه کسی شک داشته باشد که این عقیده صحیح است یا نه، این عقیدهش رو به عقیده میزان اعمال می‌سنجد. همون کاری که حضرت عبدالعظیم حسنی در پیشگاه اتحادی سلام الله علیه عرض عقیده کرد. این عرض عقیده در حقیقت توزین کالای عقیده است. حضرت عبدالعظیم حسنی به وجود مبارک امام هادی سلام الله علیه عرض کرد من عقایدم عرضه کنم ببینید درست است یا نه. وقتی عرضه کرد حضرت همون بله درست است، ثابت باش. اگر کسی خود را بر کتاب خدا عرضه کند، بر سنت قطعی اهل بیت عرضه کند، در حقیقت خود را سنجی. به ما هم گفتن زنو قبلا توزنو و حاسبو انفسکم قبلا تحاسبو. قبل از اینکه شما را در قیامت وزن کنند خودتون را توزین کنید بکشید. خب توزین کنید معنیش این نیست که فقط جسمتون را بکشید ببینید سالمید یا سالم نیست، که اون که کار پزشکان است. این که کار عارفان و زاهدان و عابدان و معلمان اخلاق است، این است که زنو قبلا توزنو.
این از بیانات نورانی اهل بیت علیه السلام است که بخشی از دستورات میزان و محاسب و اینا تو نهجم آمده. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. خب اگر ما موظفیم عقیده من رو به سنجه ببینیم افراط است یا تفرید، بالاخره یه میزان العقایدی داریم، میزان الاعمالی داریم دیگه. مطلب سوم آن است که شعیب سلام الله علیه در قبال تعبیر اونها که گفت اولو تعودن فی ملتنا، نورمود به این که ما خدا را شاکریم که خدا ما را از ملت شما اخراج کرده است. این کلمه اود نشون میدهد که شما قبلا در این ملت بودید، خارج شدید. این مهمه معناست که دو وجه برای توجیه کلمه اود ذکر شد. یکی این که اونها گمان میکردن وجود مبارک شعیب سلام الله علیه هم فکر اونها بود، چون حضرت مأمور به ابلاغ نبود، مأمور به هدایت نبود، مانند فرد عادی مردم مدین زندگی میکرد. اونا فکر میکردن که مانند دیگران بت‌پرست معاذ الله. یا نه، این را به حساب تقلیب ذکر کردن، چون غلبه اون کسانی که همراه شعیب سلام الله علیه بودن، این مجموع شعیب و همراهانشون غالبشون قبلا وثنی بودن، تنها شعیب سلام الله علیه بود که مستثنا بود، لذا تقریبا اینجور گفتن. در قبال وجود مبارک شعیب سلام الله علیه نفرمود به این که قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ اخرجنا الله منها، بلکه فرمود بعد اذ نجانا الله منها، خدا ما را از این کار نجات داد. خب نجات معنیش نیست که ما افتادیم و بعد نجات داد، که یعنی نگذاشت ما غرق بشویم یا آلوده بشویم. از این که اونا تعبیر به عود کردن ولی وجود مبارک شعیب تعبیر به نجات کرد، معلوم شد که این از سنخ خروج نبود که بفرماید بعد از اخرجنا الله منها، بلکه فرمود بعد از نجانا الله منها. مطلب چهارم آن است که وجود مبارک شعیب در اون توحید ربوبی متوقل بود، اونچنان که در بسیاری از موارد هم کلمه الله را ذکر میکند، هم به عنوان رب یاد میکند، هم با اینکه از نظر ادبی اختصار ادبی اقتضا میکند که این جهاز ضمیر بیاورد، در همه موارد به اسم ظاهر میپردازد، با اینکه هیچ نیازی به اسم ظاهر نیست، به ضمیر کافی است. در آیه 89 این چنین میفرماید قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد از نجانا الله منها، و بعد از نجانا کافی بود. فما یکون لنا ان نعود فیها الا ان یشاء الله، باز کلمه الله را اوده اسم ظاهر، تکرار و تأکید این الله را با ربوبیت یاد کردن، فهمون الا ان یشاء الله ربنا. این اسمهای ظاهر، تکرار اسم ظاهر و مانند آن، نشانه توقل حضرت شعیب سلام الله علیه در توحید. مطلب پنجم آن است که این که فرمود علی الله توکلنا، اونها گفتند به این که لنخرجنک یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا، تهدید کردن، این همه فرمود علی الله توکلنا. در قبال اون تهدید این توکل بهشون ارائه میکنن، باز اینجا هم به اسم ظاهر میپردازد، به ضمیر اکتفا نمیکنند. با اینکه چند بار کلمه الله و رب در همین آیه 89 ذکر شد، معذرت نمیفرماد علیه توکلنا، بازم فرماد علی الله توکلنا. این هم از سنخ وضع اسم ظاهر موضع ضمیر است تا توکل در ربوبیت و توحید ناب را نشون بدهد. مثل بعدی آن است که این که فرمود وسع ربنا کل شیء علما، نشون میدهد که اون تعبیر الا ان یشاء الله ربنا از باب تعلیق به محال است، نظیر این که لو کان الرحمن ولد فانا اول العابدین، از اون سنخ. این که فرمود ما هرگز بر نمیگردیم به ملت شما مگر اینکه خدا بخواهد، این تعلیق محال است، چون خدا که هرگز نمیخواهد، خدا که شرک رو نمیخواهد. کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، در آیات سوره مبارکه اعتراض از اینکه مسئله توحید را و بعضی از مسائل حکمت نظری و عملی را، مسائل محرمات را ذکر کرده است، همون همه اینها پیش خدا مکروه است. خدا نسبت به اینها کراهت دارد. کل ذلک کان سیئه و عند ربک مکروه است. اونگاه چگونه ذات اقدس اله اراده شرک کند؟ پس این از طریق تعلیق محال است. بله، ولی میخواد بگم بگه تنها راهی که نه اینکه اون مال تسلیم گیری است، اون مال تسلیم گیری است. لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، مگر اینکه خدا بخواد. هر جایی که کاری میخوای انجام بدی نگو من میخوام بکنم، مگر این کلمه انشاءالله را بگی. اما اینجا تسلیم بر ترک است، یعنی ما هرگز دوباره بر نمیگردیم به ملت شما، یا خدایی که ما را نجات داد اصلا در ملت شما نبودیم، حدوثا هم در ملت شما نخواهیم آمد، مگر اینکه خدا بخواد. این مگر اینکه خدا بخواد تعلیق بر محال است، برخلاف اونجا که استمداد است. اونجا میگیم اگر خدا بخواد، داریم استمداد میکنیم. اینجا تعلیق بر محال است، یعنی یقینا خدا نمیخواد، ما هم یقینا نمیکنیم. و الا ان یشاء الله عدمه، باید چه تقدیر بگیریم، در حالی که خلافش است، ظاهرش وفاق است نه خلاف. یعنی ما بر نمیگردیم مگر اینکه خدا بخواد که ما برگردیم. خدا هم چه نمیخواد. مسئله بعدی هم است که چرا خدا نمیخواد؟ مگه وسع ربنا کل شیء علم، زشتی این را میداند، او همه چیز را میداند. یه وقت است که او معاذ الله در علمش محدودیتی هست، قبلا نمیدانست توحید چیز خوبی است، شرک چیزی بدی است، ما را به توحید امر کرده، الان میفهمد که شرک خوب است، ما را امر بکند بشه. این که نیست، چون علم اونا محدود است. قبلا که دستور به توحید داد، معلوم میشود که توحید حق همون توحید توحید است. بلاغی قبلا که ما را از شرک نهی میشد، معلوم میشود که شرک باطل است. بلاغی خب خدایی که به کل شئین علیم است، به ما دستور توحید داد و پرهیز از شرک، چنین خدایی که نمیخواد ما دوباره برگردیم مشرک بشیم. مسئله بعدی آن است که این جریانی که اونها گفتن لتعودن فی ملتنا، حرفیست که همون افراد مخالف انقلاب به انقلابیون میگن که شما برگردید به اون حالت قبل از انقلاب. وجود مبارک شعیب آمدی انقلاب فرهنگی کرد، یه عقیدهی رو ارائه کرد، ادهی به او گرویدن و دینی رو عرضه کرد، ادهی پذیرفتن. اون ملع مصرف مستکبر اصرار دارن که نه به حالت قبل از انقلاب برگردن. اون نه، اون چرا که من از طرف خدا آوردم حق است، دیگه ممکن نیست از او برگردیم. بسیار خوب، ولی بالاخره تکوینن که کل شی در اختیار خداست. تکوینن خداوند انسان را آزاد کرده. خود ذات اقدس الله فرمود من انسان را در نظام تکوین آزاد آفریدم. این افاضه و لطف خداست. لیکن در نظام تشریع موظف است موحد باشد و از شرک بپرهیزد. الان سخن در تشریع است که شما اختیاراً این رو حق بدانی. تمام این که هرگز ما این کار را نمی کنیم. مطلع بعدی آن است که این که اونها گفتن شما باید برگردید، وجود مبارک شعیب سلام الله علیه میتواند به این که برگشت به اراده الهی وابسته است، به خدا هم که یقینا اراده نمی کند. اونگاه سرانجام فهمود به این که در اون بخش دیگر اولو کننا کارهین، این اولو کننا کارهین نظیر لا تزدمون و لا تزدمون است. همونطور که دستور مبارک بقره گذشت به این که فلکم رؤوس اموالکم لا تزدمون و لا تزدمون، در مسائل حقوقی این طور است که نه سلطه پذیر باشید نه سلطه گر، نه مال مردم را ببرید نه اجازه بدید کسی مال شما را برد یا حق شما را برد. در مسائل فکری اعتقادی هم این چنین است، نه کسی را اکراه کنی نه تحت اکراه کسی بروید، هم لا اکراه فی الدین هم اولو کننا کارهین. نه شما حق دارید کسی را مجبور بکنید که یه عقیده را پذیرد، نه تحت اجبار دیگران قرار بگیرید که با کراهت یا عقیده رو بر شما تحمیل بکنن. وجود مبارک شعیب سلام الله علیه فرمود اولا کننا کارهیم، شما دارید ما رو اکراه میکنید، ما کارهیم، ما عل نیستیم، در خلاف آزادی، چجوری ما حرف شما رو بگیریم؟ در نظام تشریع البته انسان اختیار باید برابر با وحی باشد و عرضه کند اختیار خود را، ولی در نظام تکوین انسان آزاد است، کراهت پذیر نیست، اکراه پذیر نیست. نمیتوان عقیده را بر کسی تحمیل کرد، نمیتوان با اکراه عقیده کسی را پذیرفت. این ناظر به اون ابرو کننا کارهی خواهد بود. مسئله بعدی آن است که این که ذات اقدس الهی در آیه 90 از طرف اونها نقل کرد و قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا، تیدن استاد مرحوم علامه رضوان الله دارن به این که اینها چون احساس کردن که این تهدید در شعیب اثر میگذارد، شعیب هجرت میکند، ممکن است که مؤمنین به شعیب هم همراه شعیب هجرت کنند، پیرو به او باشند. لذا به اونا گفتن که لئن اتبعتم شعیبا انکم لذل خاسرون. در همون نوبت های قبل اشاره شد که این شاید مخصوص به اون نباشه، چون سخن از هجرت نیست، سخن از تبعید است. در همون آیه 88 سخن در این نبود که شعیب سلام الله علیه هجرت کنه، سخن در تبعید بود که لنخرجن که یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا، ما همتون رو بیرون میکنیم، همتون رو بیرون میکنیم. از کجا حالا میشه استنباط کرد که شعیب تصمیم گرفته که هجرت کند، اونا هم همراه شعیب بروند؟ اونا خواستن که اصلا شعیب و قومشو تبعید کنن، بیرون کنن. بنابراین میشود این اتبعتم شعیبن رو هم به هم معنای اولی پیروی رهبری معنا شد. اونگاه هر کاری که رهبر بکند شما مگر بکنید خسارت میبینید. زیر مجموعه پیروی از پیغمبر این است که اگر او یه وقتی هجرت کرد شما میخواد همراه او هجرت بکنید آسیب میبینید. چون که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی هجرت فرمودن اصحاب هم همراه او هجرت کردند. و از آن است که لئن اتبعتم شعیبا اختصاصی به جریان هجرت ندارد، اصل پیروی رو میگیرد، هم پیروی اعتقادی هم پیروی عملی. مطلب بعد آن است که اینها اول به شعیب و همراهان شعیب پرداختند، بعد اخیرا به خود همراهان شعیب. یعنی در آیه 88 گفتند که لنخرجنک یا شعیب و الذین آمنوا معک من قریتنا، در آیه 90 مستقیما به خود پیروان شعیب و مؤمنین به شعیب گفتن که لئن اتبعتم شعیبا انکم اذن لخاسرون. چون وقتی دیدن شعیب سلام الله علیه اونها رو ناامید کرد و پاسخ قاطع داد، اونها به قوم شعیب و به مؤمنین شعیب خطاب کردن. مطلب بعدی آن است که کلمه فتح، مفاتحه، افتاح، فتاح این معانی متعددی دارد که یا معنای واحد و مصادیق متعددی دارد، که یکی از این موارد جریان فصل خصومت است که گفتن ابن عباس من گفت معنای فاتح و مفاتح و اینها رو متوجه نشدن مگر اینکه عربی به همسرش گفته بود به اینکه افاتح و چه لدل غازی، فهمیدم که افاتح و یعنی مخاصمه می کنن. چون فصل خصومت بالاخره حد هست، یک گشایش است بین متخاصمین. و ذات اقدس اله هم در بخشای از قرآن کریم فرمود به این که اگر پیامبری بیاید قوم و حرفش رو اطاعت نکنن قضی بینها بالقسط، ما به قسط و عدل بین اونها قاضیانه داوری میکنیم. قضی بینها بالقسط همین است. وقتی که شعیب سلام الله علیه عرض میکنه ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، مثل این که عرض کرده باشه ربنا احکم بیننا و بین قومنا بالحق، خدایا تو حکمی، تو حاکمی، تو خیر الحاکمینی، تو داور باش. مطلب بعدی آن است که همین مستکبرین و ملأ و مطرف به قوم شعیب گفتن اگر شما پیروی شعیب را ادامه بدید انکم ذل خاسرون. خسارتی که مشرکین داشتن و تلقی میکردن هم خسارت مادی بود که تبعید و خسارتهای دیگه بود، و هم خسارتهای معنوی، چون اونا فکر میکردن که از بت‌ها کاری ساخته است و بت‌ها به انسان آسیب میرسانند. چنگی در سوره مبارکه هود از بعضی از وثنیین نقل میکند که اینها به پیغمبرشون میگفتن که لقد تراک بعض و آلهتنا به سو، تو نسبت به بت‌های ما بدرفتاری کردید، بت‌های ما تو را به این صورت جنون در آوردن، لقد تراک بعض و آلهتنا به سوئن. خب یه همچه عقیده باطل و موهومی داشتن که اگر کسی نسبت این بت‌ها احترام بکند فیض میبیند، اگر اهانت کند آسیب میبیند. لذا ممکن است این خسارتی را که مشرکین مدین تلقی میکردن اهم از خسارتهای مادی و معنوی باشد. خب بالاخره حاکم نظام طاغوتی بود، مترف و مصرف و مستکبر همه کسانی بودند که در نظام بت‌پرستی سمتی داشتن، می شود اونها رو به عنوان مصداق ذکر کرد. مطلب بعدی آن است که این که اونها گفتن انکم اذن لخاسرون، ذات اقدس اله در قبال اونها پاسخ داد که خسارت مال شماست که حالا بعد خواهیم گفت. بعد می رسیم به آیه 91 که فرمود فاخذت هم رجفت و فاسته و فی دارهم جاثمین. در جریان قوم عاد مشابه این گذشت که گاهی خدا تعبیر به رجفه می کند، گاهی سیحه می کند، گاهی هم سائقه می کند. وقتی سائقه از آسمان نازل بشود، سیحه را به همراه دارد، رجفه و لرزه را به همراه دارد. لذا در سوره مبارک اعراف، سوره شعرا، سوره هود، هر کدام به گوشی از این قصه اشاره می شود. این چیه نیست که اینا با هم اختلاف داشته باشند تا گفته شود به این که چرا در سوره هود یا شعرا تعبیر به سیحه فرمود یا سائقه فرمود، اینجا تعبیر به رجفه. چون همش درسته، وقتی سائقه می آید سیحه و خروش را به همراه دارد، رجفه و زلزله و لرزه را هم به همراه خواهد داشت. معنای جاسم هم قبلا گذشت که این جسمه که نه ناقص است و نه اجوف، با اون جسا که جسیان از اوست و ناقص است فرق دارد، گرچه نزدیک همان ولی عین هم نیستند. و اون چرا که مرحوم امین الاسلام در مجمع در جریان جسومی که در بار قوم عاد گذشت، اون نقص ادبی هم قبلا اشاره شده است که بالاخره جسمه خلاصه معتل نیست، ناقص نیست، حرف ال ندارد، ولی جسی یا جسیه ناقص است و حرف ال دارد، معناش هم فرق میکند گرچه نزدیک همان. اینا به سینه در آمدن یا بروک علال صدر را هم مرحوم امیرالاسلام در مجمع در کنار معنای جاسم آورده است. مطلع بعدی آن است که اونها گفتن به این که انکم اذن لخاسرون، خدا هم فرمود که فاخذت هم رجفت و فاسده و فی دارهم جاسمین. اونگاه در پایان جریان قوم شعیب به عنوان جمع‌بندی دیگه از اونها به اسم ظاهر یاد نمی کند، یک به ضمیر یاد نمی کند، دو به عنوان الذینه یاد می کند، که این به فلسفه تاریخ برمی گردد. یعنی حالا اختصاصی به قوم شعیب و ساکنین مدین و اینا ندارد، هر کس پیغمبر خودش تکذیب بکند به همین سمره بهش مبتلا می شود. الذینه کذب و شعیبن کعلم یقنو فیها، الذینه کذب و شعیبن کانو هم الخاسرین. این تکراره بدون اینکه اسم ظاهر اینها رو برد، یک بدون اینکه از اینها به ضمیر یاد کند، دو بلکه به عنوان الذینه کسانی که، این به فلسفه تاریخ برمیگرده. الذینه کذب و شعیبن اونچنان گرفتار رجفه و زلزله و صاعقه و سیحه شدن که اصلا گویا در این سرزمین نبودن. در بعضی از بخش ها نسبت امم دیگر دارد که لم یقنو فیها بالامس، این کلمه امس در بعضی از بخش ها نسبت به همین سنادید شرک دارد. اون ناظر به این است که ما اونچنان اینها رو ریشکن کردیم گرچه اینها ریشه های فراوانی داشتن، ولی گویا اصلا دیروز تو این سرزمین نبودن. شما یه وقت است که یه چنار ریشه داری که چند متر در عمق زمین ریشه های او فرو رفته است، این رو از زمین میکنی، این تا ماه ها جاش خالیه، معلوم این که درخت بوده کندن. یه وقت است یه بوته ضعیف و ظریف رو که یه سانت مجموع طول و عرض و عمق او، این مجموع قد و عم از جوانب ریشه است، این رو میکنی، خب فردا هم که برید اثری ندارد، دیروز که بود جایی رو نگرفته بود، فردا هم که برید خب معلوم نیست که شما این بوته رو اینجا کندید، چون چیزی تندوکاب نشده، خاکی جا به جا نشده، سنگی جا به جا نشده. فرمود ما اونچنان این سنادید رو از جا کندیم گرچه اینا خیلی ریشه داشتن، همه جا ریشه دوانده بودن، ولی پیش ما مثل یک علف یه سانتی هم، گرچه پیش شما مثل چنارن که اگر چنار را بکنید ماها جاش خالیست، معلوم شد چیزی رو کندن اینجا، اما پیش ما مثل یه علف یه سانتی هم. اگر شما یه بوته یه سانتی را امروز بکنید فردا بیایید اصلا معلوم نمی شود که این دیروز اینجا علف بود. فبود اونچنان ما اینا رو شکر کردیم که علم یقنه تقنه یقنه تقنه فیها بالامس دودمان پهله برن اینجور کن که وقتی انقلاب شد طولی نکشید که اثری از اینها در مملکت نبود، با اینکه همه جا سخن از عدل پهلوی بود. کار خدا این که علم تقنه یقنه یقنه تقنه فقنه، یعنی گوی اصل در اینجا نبودن. نسبت به هر ظالمی ذات اقدس الهی بخواد ریشه کن کند، این که این ریشه کن بکنه. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس الهی به اینها فرمود که صد عن سبیل الله نکنید، لا تقعدوا بکل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله. نمونه بارز این که اونا سر راه می نشستن و ایاد می کردن، تهدید می کردن، همین بود که می گفتن لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا. اون ایاد و قعود علی الصراط و نهی از معروف و امر منکر است. این کلمه لئن را نسبت به قوم، لنخرجنک را نسبت به شعیب و قوم شعوب، همه را با تأکید یاد میکردن، از بس در دین باطل خود جمود داشتن، لذا همه این تعبیرات با تأکید همراه است. مطلب بعدی آن است که این که اونها به قوم شعیب گفتن انکم اذا لخاسرون، ذات اقدس اله در آیه 92 دو تا پاسخ داد. همون الذین کذبوا شعیبا کلم یغنوا فیها، این یک. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرون، که معنویت هست، دو. در جریان خسارت همود شما گفتید لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اونا خاسر نیستن، خاسر شما اید، این یک. ضمیر فصل آورده تا حصر قلب کرده باشد، دو. نفرمود اونا خسارت نیدن شما خسارت میبینید، فرمود فقط شما خسارت میبینید. این کانو همول خاسرین، این ضمیر فصل کارش برای حضر است. خب خبر معرفه است با الفلام، ضمیر فصل هم آمده است تا برای حضر مفید باشد. در اون بخشای پایان وجود مبارکه شعیب سلام الله علیه این چنین فرمود، فتولا عنهم بقال یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی و نصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. فهو من اظهار عصب تأسف افسوس نمی کنم، برای اینکه من رسالات الهی رو گفتم، همه رسالت ها رو گفتم، خالصانه نصیحت کردم و شما اعراض کردید، من چرا تأسف داشته باشم؟ این فرمایش را یا در هنگام نزول عذاب فرمود که فرمود دیگه حالا من اظهار تأسف نمی کنم، یا نه بعض این که معذب شدند و به عذاب الهی گرفتار شدند فرمود. خطاب به اجساد معذبین کم نیست، مشابهش در جریان اقوام گذشته بازگو شد، یک. و در جریان بدر هم اشاره شد، دو. والحمدلله العالمین.